تبارک و تعالی فی کتابه الکریم: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا انه هو التواب الرحیم. شام پنجم این محفل است و ایام میلاد با سعادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام تقدیم به آستان مقدس آن بزرگوار و برای شادی روح همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، بانیان خیر، حامیان ولایت و اهل بیت، مخصوصاً مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، گذشتگان خودتون و این دست جمع، و برای شادی همه آنهایی که چشم امید به این محافل نورانی و روحانی دارند و شفای همه مریضان اسلام منظورین از آنها و برای تحقق اهداف مقدس اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. سرورانی که در شبهای قبل در محفل ما حضور داشتند می دانم که موضوع بحث من امتیازهای یک مسلمان از دیدگاه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. عرض کردیم که بعضی از امتیازها که انسان برای به دست آوردنشون نیازمند به تلاش و کوشش فراوانه و به این سادگی نمیشه بعضی از امتیازها و ویژگیها رو به دست آورد. در این چند شب تلاش کردم تا درباره شرافت و عزت و ارزش اسلام و صفاتی که امیرالمؤمنین بیان فرموده‌اند صحبت کنیم، اما بحث امشب را با عنوان مخصوصی میخوام تقدیمتون کنم که شاید اسم و ظاهر به نظر آشناست، اما یک بحث تحقیقی میخوایم ارائه بدیم، چرا که اکثرا محتوای یک موضوع در ذهن انسان میاد، اما اون چیزهایی که میتواند اساس و پایه یک موضوع رو تشکیل بده گاهی مورد بیمهری قرار میگیره و بهش توجه نمیشود. به قول قدیمی ها گاهی شتر رو گم میکنیم و دنبال مهارش میگردیم. عنوان رو امیرالمومنین میفرمایند انسان مسلمان اهل توبه و انابت زیرا توبه بهترین واسطه هاست. بعد یه توضیح میدن حضرت، عبارت اصلی کلام امام رو بشنوید و بعد ببینیم که نکته های ظریف این بحث کجا هاست. حضرت میفرمایند و دعه مفتاح النصب، باستاد هست و مطیت التعب، و در یک جا میفرماید ولا شفیع ان جهو من التوبه. سه تا کلمه در اینجا مطرحه. لا شفیع معنای ساده ابتداییش اینه که هیچ واسطه ای وجود ندارد. انجح از نجاح به معنای رهایی و خلاصی، توبه هم خودش مشخصه، هیچ گذرگاهی و یا واسطه ای مانند توبه به درگاه خدا مطرح نیست. در مقام توضیح که حضرت برمیان، چون خود حضرت میخوان بیان کنن این جمله را، چطور میشه که بهترین واسطه در بین واسطه ها توبه باشد، میفرمایند زیرا بدون منت و بدون زحمت خدا گناه را می بخشد، اما وساطت شفیعان و نتیجه گیری از کار آنان حتمی نیست، چون آنها باید به اجازه خدا کار کنند. اول مجبوریم یه مقداری راجع به شفاعت صحبت کنیم، نه در قالب آیات و روایات و بحث ها، در قالب یک مسئله علمی و تخصصی. بشر یه موجودیه که امکان داره ازش خطا سر بزنه، اینو قبلا توضیح دادیم، و چون مستقیما خودش نمیتواند به واسطه کارهای خلافی که ازش سر میزنه یه راه پیدا کنه برای ارتباط با خدا، نیاز به یک واسطه دارد که خدا به انسان دستور میده و میفرماید در هنگامی که واقعا میدونی آلوده به گناه هستی مستقیما با من برخورد نکن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، یعنی از خدا دوری کن که همه میگن از عذاب خدا معناش اینجا، یه کاری بکنید که گرفتار عذاب خدا نشی. اگه میخواید گرفتار عذاب نشوید یک راه دارد، وابتغوا الیه الوسیله، از ابزار مناسب خودش استفاده کنید. نکته مهم بحث همینجا، سوال میکنم اگه از ما پرسیدن گناه یعنی چه، چی جوابشونو میدیم؟ من میخوام بگم متاسفانه همون جایی که ما میگیم شتر را گم کرده ایم و دنبال مهارش میگردیم، همینجا اگر ما معنای واقعی گناه رو میشناختیم جامعه اینطور گرفتار نمی شود. بسیاری از مردم کارهایی رو که انجام میدن با توجیهی که برای خودشون درست میکنن میگن نه تنها ما خلافی انجام ندادیم بلکه یه چیزی هم طلبکارم هستیم. بله کار خوب کردیم. همه تون شنیدید که خدا میفرماید یمنون علیکم اسلامهم. بعضی ها میومدن از عربه ها به پیغمبر که روبرو میشدن و برخورد میکردن هی منت میذاشتن سر پیغمبر که اگه ما نیومده بودیم مسلمون بشیم اوضاع خیلی بد میشد، ما اومدیم مسلمان شدیم شما تو دنیا مطرح شدیم. خیال میکردن که مسلمانی اوناست که پیغمبر را مطرح کرده. از بس اینا به قول اسپانیا برای خودشون یه مرکز تحویلات را انداخته بودن، چپ میرفتن راست میمدن از خودشون تعریف میکردن. خطاب شد لا تمنو علی اسلامکم بل الله یمنو علیکم اسلامکم. اینقدر منت سر من نگذارید و بگید که ما مسلمان شدیم اسلام آوردیم. این اسلامی که شما آوردی و بهش عمل نمی کنید و یه شکل ظاهری براش درست کردید، این که دیگه منت گذاشتن نداره. مثل اینه که آدم روغن چراغ ریخته رو نذر امامزاده بکنه و بگه که من در راه خدا گذشت کردم، انفاق کردم. برنج با فضله موشو برداره بره تو محله مثلا فقیرا پخش بکنه و بعد بگه که الحمدلله خدا توفیق داد ما اطعام کردیم. اگه این فضله توش نبود خود برنج با دیگش میخوردید و صدادونم در نمیمد. اما چون حالا دیگه خودت نمیتونی بخوری، میخوای یکی دیگه رو با صد تا منتی که سرش میگذاری اسیرش کنی. خدا میفرماد خدا سر شما منت میگذاره که این عقاید پوشالی سر و ساده‌ای که پاش به هیچ جا بند نیست را به عنوان اسلام از شما قبول میکنه. میگه همی که میگید اشهد ان لا اله الا الله ما بازم قبولتون داریم، میگیم پاکید، دختر میشه بهتون داد، نمیدونم دختر میشه ازتون گرفت، دست تر میشه بهتون گذاشت. خدا باید منت سر مردم بذاره، از آسمان به زمین باید ببارد، از زمین به آسمان باریده شده. صلوات عنایت کنید. اگه از ما سوال کنن گناه چیست، چه جوابی میدیم؟ جوابش یک کلمه کوتاهه، میگیم هر چیزی که با فطرت و طبیعت یک انسان سالم پاک جور در نمیاد و سبب میشود ارزش انسان در نزد خدا از بین برود گناه هست. گناه یعنی کاری که شخصیت انسان رو لکه‌دار کنه، آبروی انسان رو ببره، انسان رو در نزد خدا حقیر و کوچکش کنه، بی ارزشش کنه. تو جامعه وقتی وارد میشیم میبینیم آرام آرام اون چیزهایی که قبح و زشتی داشته دارن با دستاوی زشتیشو میگیرن. نمیخواستم این مثالو بزنم اما چاره ای نیست برای اینکه اون نتیجه رو میخوام بگیرم. بعضی وقتها برای اینکه بشر میخواد چیزایی رو برای خودش ارزان تمام کنه، از فاضلاب یه چیزایی رو هم تولید میکند، بوی جن میده، بوی تعفن میده، اما اسمشه که خیلی هم به درد میخوره. از بازیافت الان چی داره درست میشه؟ از زباله ها میبرن یه جایی میریزن، بعد اینا رو خوردش میکنن، به عنوان کود میارن میریزن پای گل و گیاه و درخت، آدم میاد رد بشه میبینه بوی بد میده. بله، این زباله دورریزه، اما اسمشو نمیان بگن که این بدبو چیست، یه اسم قشنگ براش انتخاب میکنن، میگن کود و اسمشو میگذارن یه چیزی که به درد هم بخورد، مفیدم هست. ما میخوایم بگیم گناه معنایش اینه که چیزی را که هیچ ارزشی ندارد یه شکل ظاهری بهش بدن و به عنوان یه شیء با ارزش بخوان تلقی کنن. اگر بخواد شراب بخورد میاد یه توجیه میذاره روش، لذت دارد، نمیاد سوءشو نگاه کنه، ضررشو ببینه ها، نمیاد ضرر رو در نظر بگیره بگه شراب چه ضررهایی دارد، میگه آقا چند دقیقه هم چند دقیقه است، آدم ها از حالت دنیا میبره بیرون، آدم با نشاط میشود. امروز میبینید درباره بعضی از قرص ها میگه روانگردان. حالا تا بیای به آدم معتاد حالی کنی که از روان یعنی چه و چی تو میشه این روانو برگردون، یارو دیگه شیش تا کفن هم انشالله پوسونده و زیر خاکه، از این نمیفهمه روان یعنی چه، چون ندارد، درونی نداره تا بگردونیش، یه از وجود دیگه نداره. اگر ما مرز رو شکستیم و پامونو از مرز گذاشتیم بیرون، کارهایی رو انجام میدیم که با عقل جور در نمیاد، با شرع جور در نمیاد، با عرف جور در نمیاد، با اخلاق جور در نمیاد، با روابط اجتماعی مخالفه. خودمونم میفهمیم که بد است، اما برای اینکه میخوایم انجام بدیم یه توجیه براش درست میکنیم. من که ربا نمیخورم، سود میگیرم. بله، من که شراب نیست، این آب جوه. بله، آب جوه است، حالا اسمشم عوض میکنیم، یه اسم اسلامی هم براش درست میکنیم، ماء و شعیر. بله، میگن قدیمی ها میگفتن که خر همون خره، پالونش عوض شده. اسم که نمیخوایم، محتوا همونه. زنا نیست، یه اشاره میخواستم بکنم پشیمان شدم که بعضیا به عنوان این که ما فتوا میدیم یه فتواهایی رو منتشر کردن که خدا لعنتشون کنه به جای این که این فتواها را دادن و باب یک گناه وسیع رو تو جامعه باز کردن. یه فتواهای مسخره بیدر و پیکر که اگه ما خواستیم مصداق زنا پیدا کنیم چجوری باید زنا رو مصداق باش بدیم. بعضی کارا زنا نی، خب فردا صبحش باب گناه باز شد. گناه یعنی حریم شکنی. خدا می فرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الکافرون. مرزی که خدا گذاشته همونه. اگه خدا گفت حرام است، تمام دنیا هم که جمع بشن و بگن حلاله، من یکی میگم حرامه. میخواد اسمش حکومت اسلامی باشد و میخواد رادیوش رادیوی جمهوری اسلامی باشه و میخواد تلویزیونش تلویزیون جمهوری اسلامی باشه و میخواد روزنامهش روزنامه بله دینی باشد، اگه درش چیزی که خدا گفته حرام به جای حلال مطرح شد، من میگم این بیدینیه، این حریم شکنیه. چرا حریم رو میشکنی؟ خدا مگه با صراحت نمیگه حرمت علیکم امهاتکم؟ حالا شما تمام دنیا رو جمع کنید و بگید منظور از این مادر، بله اون مادری که شما میگید نیست، ما میگیم یعنی اگر مادر مادر بود حرام است، اما ما میایم عمه را به عنوان مادر حساب نمی کنیم و میگیم چیه؟ ازدواج با عمه پس اشکال نداره. وقتی خدا میفرماید حرمت خلاص شد، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام همش توی ردیفه. اگه 10,000 تا مجتهد قلابی هم درست کنی و بیاد بگید حکم شراب با حکم قمار دوتاست، من میگم یه حکم بیشتر خدا براش نگفته. چرا سر مردم رو کلا میذاریم؟ چرا سر خودمون رو شیره میمالیم و میگیم که آقا مردم آخه باید یه راه نجات داشته باشن؟ اومده میگه که آقا ما این اسلام رو قبول نداریم. میگیم چرا؟ میگه که آخه یعنی مثلا آدم میخواد عروسی بچه‌ش رو بندازه، بیایم بریم بشینیم روبرو هم، هم تو چشم دیگه نگاه کنی، اگه تو عروسی هم یه مقداری شادی نکنیم بعد چیکار کنیم؟ خب حالا میخوای شادی کنی چیکار کنیم؟ یه ارکستر آقا ما قبول میکنیم، پوست رو بر میداریم، پوست گاو و گوسفند و شتر نمیذاریم روی این تنبک، یه تیکه تلق میذاریم که اسمش باشه دیگه تنبک با پوست گاو و گوسفند نیست. حالا چون پوست ما برداشتیم تلق گذاشتیم دیگه تنبک تنبک نیست. چیو گول میخوایم بزنیم؟ خودمون را یا دین رو میخوایم گول بزنیم؟ چند هزار بار بالا منبرها ما گفتیم، چند صد بار من تو همین مجلس گفتم که بابا مسئله سودی که بانک داره میده اگر به صورت سپرده شد برید سوال کنی، پول اگر پول آورد به عنوان سود رباس، هر اسمی شما میخواید براش بگذارید، یا باید باش کسب کنید، تجارت کنید، معامله داشته باشید و خرید و فروش کنید. بله تجارت مانعی نداره، مشارکت مانعی نداره، خریدن سهام واقعی اشکال نداره. یکی از این دوستان ما خودش برای من گفت که ما سهام عدالت نصیبمون شد، بعد گشتیم خلاصه کلی وقتی مرور زدیم تا پیدا کردیم که این جایی که ما ازش سهم داریم یه کارخانه در اصلدویه است. بلند شدیم خوشحال شدیم گفتیم که خب بریم اونجا خلاصه ببینیم وضعیت این سهامی که ما داریم چندی سود روش اومده، بسونیم و بیایم زندگیمون رو سر سامان بدیم. رفتیم اونجا و گشتیم تا پیدا کردیم، دیدیم یه کارخانه دربداغون پکیده است و خبری انگار نیست. سهام رو گذاشتیم گفتیم آقا اومدیم ببینید چقدر ما سود بردیم، گفتن خوب شد اومد بیا، دست ما رو گرفتن بردن نشوندن و گفتن که این یه سالی که نیومدی ضرری که کارخانه داده رو اول بده تا بعد ببینیم تکلیف بقیهش چی میشه. حساب کردیم که قدیمیم گفت خر ما از کرگی دوم نداشت، دیدیم بگی خود دیگه موندیم، یه چیزی هم دستی باید بدیم، سهاممون که رفته هیچی، یه چیزی هم باید دستی بدیم. چون اتفاقا حالا نمیخوام بگم همش، اتفاقا یه دونه کارخونه بدشانسی ما بیچاره عوضی که روش کند، هر کسی در جهان ترقی کرد من بیچاره وا ترقیدم. گفتم آقا خیر ببینید، اگه ما سهام نخواستیم و خر ما از کره گیدم نداشته باشه چیکار باید بکنیم؟ میتونیم ما بگیم آقا سود نمیخوایم بریم بکنیم بریم ضرر نکنیم؟ اقلا حریما رو داریم میشکنیم، اسمشو میذاریم دین، اسمشو میذاریم خدا. گناه یعنی حریم شکنی، گناه یعنی رفتن به دنبال چیزی که با فطرت، اخلاق و دین ارتباط نمیتونه برقرار کنه. آدمی که گرفتار گناه شد یه راه بیشتر ندارد، اونم بازگشت به خدا، اونم این که فقط ببینیم چه چیزی میتواند ما را از اون جدا شدمون دوباره پیوندمون بده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله انه یغفر الذنوب جمیعا. اونی که میتونه پیوند بده برگشتنه. گناه برید در روایت ببینی گناه خیر برکت رو میبره. گناه باعث میشه که عذاب علنی به سر مردم بیاد. گناه باعث میشه حیا در جامعه نابود میشه. گناه باعث میشه قحطی بیاد، خشکسالی بیاد، گرانی بیاد، ظالم و ستمگر بر مردم مسلط بشه. حق کشی بله میشه علنی. اگه بخوایم آثار گناه در جامعه رو بگیم در یه جمله، داریم میبینیم چه بلاهایی سرمون میاد. به خدا ما داریم گناه میکنیم و فکر میکنیم آدمای متدینی هست. گناه به خیال دو شاخ و دم دارد. گناه خیال میکنید چیه معناش؟ تو یک کشور دینی ما بیایم یک جور عمل بکنیم که در بین کوچه و خیابانمون یه دختر خیلی عذر میخوام با نرق لا اله الا الله سوار چرخ بشه، بله، با یه شروال لی، یه دامن کوتاه، یه کلاه بگذاره رو سرش و تو خیابونا چارنعل بتازد و ناموس جامعه دینی در معرض دین مردم قرار بگیره. بعدم که بهش میگن بیا خوب نگاه نکنن، خوب نگاه نکنن، بله، خب بگن بعد آنها به اینه که نگاه نکنن چه مرگته که لباس میپوشی؟ خب مثل یه اولاق بدون لباس بیا تو خیابون راه برو، مردم هم نگاه نکنن. همین هم که پوشیدی غلط کردی که پوشیدی. اگه این اخلاقته و اگه این تفکرته که نگاه نکنن، اصلا بیا مثل یه اولاق ولی راحت شو. این لباس ها رو پوشیدی برای چی؟ همین هم در بیار. میان تو تلویزیون یاد مردم بدن ما زنها حق داریم بله شنا کنیم، حق داریم اسب سواری کنیم، حق داریم نمیدونم تیراندازی کنیم. کسی نگفته حق دارید یا ندارید. شما برید یه باشگاه، یه میدان، یه ورزشگاه اختصاصی برای خانم‌ها بسازید، هر خاکی میخواید برید تو سرتون بکنید. کسی با ورزش مخالف نیست. اسم ورزش رو برداشتید علم کردید و دارید با مربی مرد بالا سر زنی که داره شنا میکند امتیاز میدید و میسونید. اسمشو گذاشتید ورزش بانوان. اسمو که ما کاری نداریم، که عزتمون رو دارید میبرید، آبرومون رو دارید میبرید، شرفمون رو دارید میگیرید ازمون، پول مردم رو دارید حرامش میکنید، همه چیز رو دارید از بین میبرید. اسمشو گذاشتید بله دین اسلام. تو کوچه و خیابون آدم بعد از ظهر میاد بره، صبح میاد بره، همینطور مثل سیل دارن را میفتن. میخواییم بریم کوهنوردی، برید دم همینجا آتشگاه، برید دم صفه، نیم ساعت وایسید نگاه کنید به عنوان کوهنورد چی تو میگه. تو همین جلسه یه سمیناری بود که سرور عزیزمون از آقای جزائری هم تشریف داشتن تو جلسه حریروز، یکی از مسئولین میگفت اردو برداشتید میخواید ببرید، چرا اردوی شنا میبرید؟ بله اردوی شنا. خب وقتی بردید شما تو استخر، اینا لباساشون رو در آوردن، هزار تا گناه میشه، زمینه هزار تا جنایت به وجود میارید. نمیخواد به اسم اردو و نمیدونم ما میخوایم ببریم روحیه پیدا کنن. خب روحیه بعدش هم بله صد تا گناه از اون بدترش هم میتونه شکل پیدا کنن. اون اردو نبرید، روحیه به مردم نمیخواد بدید، دلتون به حال جوونا نمیخواد بسوزه. اگه راست میگید بیاد یه راه باز کنید برای اینکه مردم زندگی کنن. استخری که سر تا سر شده بیبند و باری، اسمشو گذاشتید ورزش، تلویزیونتون داره نشون میده کشتی را، زن مردم نشسته داره بدن میبیند، بعدم میگید که این شیشه تلویزیونه، اسمشو چی بذاریم؟ این گناه نیست؟ چی باید برای ما بگه گناه یعنی چه؟ و جلو به گناه را چجور باید گرفت؟ تا میای یه کلمه حرف بزنه، آقا رادیو گفت، تلویزیون گفت. ما که مقلده تلویزیون نیستیم. هر زمانی اعلام کردید که مقلد تلویزیونید، برید هر خاکی میخواد تلویزیون به سر جامعتون بکنه، ما دیگه حرف نمیزنیم. اما تا زمانی که قرآن حاکم است، دین حاکم است و به ما میگه تلک حدود الله، ما از مرز قرآن اگه پامونو گذاشتیم بیرون، منتظر بدبختی های بعدش هم باید باش. به خدا قسم از ثوابامون حالا باید بریم دیگه، کم کم توبه کنیم، از گناهامون دیگه گذشته است، بیاید کم کم از ثوابامون چکا کنیم، توبه کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید آدمی که گناه کرد باید دنبال یه راه بگرده که به جایی وصل بشه که میتونه گناه رو پاک کنه. اون وسیله غیر شفاعت نیست و شفیع هم بدون اجازه خدا شفاعت نمی کند. این که یه پشتی نمزیر سردون میذارید که روز قیامت یه حسین داریم و همش حله، نخه حل نیست، باید راهشو پیدا کنید. خیلی عذر میخوام از این که یه مقداری تون صحبت کردم، از این که یه مقداری بی پرده حرف زدم، ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم آرام آرام دارن جبی رو به وجود میارن که اون چیزی که ما در دانشگاه قبل از انقلاب ازش میترسیدیم، تو مدارس علمیه و غیر علمیهمون وحشت داشتیم، تو آموزشمون ازش میترسیدیم، تو تجارتمون ازش وحشت داشتیم، همش داره میاد، اما یه اسم دین رو کلش بار میکنن. مردمم راحت میگن که انشالله بزه، طوری که نیست که دست میده با زن نامحرم دست میدن، و بعدم میگن که ما برای اینکه میخوایم روابط بین المللیمون رو اصلاح کنیم، طوری نیست، اگر ما با یک زن نامحرم دست دادیم آثارش رو شما نگاه کنید، اینقدر تنگ نظری نشون ندی، بله دختر 12 ساله رو ببوسد و بعدم بگه که ما برای که نشون بدیم مردمی هستیم، میخوایم نشون بدیم مردمی هستیم، دختر 12 ساله که میاد با اون لباس مخصوصش جلومون برای استقبال، بله یه دستم رو سرش میکشیم، یه بوسش هم میکنیم، اسمشو میذاریم عواطف اجتماعی، رابطه مردم با مسئولین، اجازه میدیم دستمونو ببوسن و میگیم ما میخوایم یه کاری بکنیم که مردم احساس کنن ما مال خودشونی. بله وجود مقدس امام زمان شدن بعضیشون و چیه؟ دیگه محرمه به همه مردم هم هستن. ما برای امام زمان قائلیم، اما برای غیر امام زمان که قائل نیستیم. بالا غیرتن اگه میخواید گناه بکنید بکنید، اما حضرت عباسی اسم دین روش نگذارید، خلاص سر دینتون نگذارید، کج نرید و بگید یک کج رفتن ما راست رفتن شما نمیفهمید. ما میفهمیم، سرمونم میشه. 50 سال داریم میبینیم که چه بلاهایی سر جامعه ها داره میاد. خدایا به آبروی امام زمان جامعه ما را از گناه پاک کن. خدایا اونایی که باعث اشاعه فرهنگ فحشا در جامعه میشن، اگه قابل هدایت نیستن عبرت دیگران قرارشون بده. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. السلام علیک و رحمت الله و برکاته.